بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنج شبایق، صفحه 197، صفحه 3. فإن قلت ما معنى قول الفارابی و کذا قول شیخ رئیس ان کثرت الصور کثرت بعد از ذات و ظاهرا کون الارضه متأخرا عن الموضوع. قول شیخ و فارابی رو هر دو رو نقل کردن. قول شیخ و فارابی رو هر دو رو نقل کردن. هر دو قائل بودند به صور مرتسمه در علم واجب تعالی و هر دو هم اصرار داشتن که این صور رو بعد از ذات قرار بدید. ما الان دو تا سوال داریم. یک سوال این که وقتی شما این صور رو عارض میگیرید و در فلسفه روشن است که هر عارضی بعد المعروضه، برای ما روشن میشه که این صور بعد از ذاته. دیگه چرا اینقدر تاکید میکنید که این صور بعد از ذاته؟ بعد از اینکه گفتید صور عارضن، لازمن، با قانونی که میگوید هر عارض و لازمی بعد از معروض و ملزومه، برای ما روشنه که این صور بعد از ذاته. چرا شما هی تاکید میکنید که بعد از ذاته؟ این تاکیدتون برای چیه؟ این سوال اول که باید جواب داده بشه. سوال دوم اینه که شما سعی کردید که این صور رو لازم ذات قرار بدید، بیرون ذات بیارید تا تکثری در ذات را پیدا نکنه. فایده بیرون آوردن صور از ذات این بود که ذات به بساطتش باقی بماند و متکثر نشود، در حالی که با این همه تلاشی که شما کردید ذات بالاخره متکثر میشه. پس چه فایده‌ای بر این کارتون مترتب بود؟ اون فایده‌ای که در نظر داشتید که انجام نشد و اون رو نتونستید به دست بیارید. پس چه فایده ای داشت که این صور رو بیارید بیرون ذات؟ میخواستین ذات رو متکثر نکنید، حالا که بیرون ذات آوردید متکثرش کردید. این سوال دوم احتیاج به بیان داره، چطور متکثر شده؟ اصلا باید خود سوال رو بیان کنید بعد جواب بدید. چطور متکثر شده؟ این صور بیرون ذاته، لازم ذاته، لازم ذات که ذات رو متکثر نمی کنید. چطوری این ذات متکثر شده؟ این خودش توضیح میخواد. اینطور میگن، سه تا توضیح براش دارن یا دو تا توضیح، حالا بگیم سه تا بهتره. یه توضیح اینه که خداوند این صور رو صادر کرده، و عیبی نداره موجودی امور کثیره رو صادر کنه و خودش واحد بمونه. صدور کثرت آور نیست به شرطی که به ترتیب صادر بشه، یعنی اول یکی صادر بشه بعدن به توسط اون یکی بعدی همینطور به ترتیب صادر بشه. اگه در عرض هم بخوان صادر بشن، صدور هم مصدر رو متکثر میکنه، چون حیثیت های صدور میخواد. در این ذات باید حیثیت های مختلفی برای صدور باشه که هر کدوم از این حیثیت ها منشأ صادری از سوادر بشن، بعدن سوادر وقتی کثیر شد حیثیت های صدور هم کثیر میشه. سوادر میان بیرون ذات ولی حیثیت های صدور توی ذات میموند، اونا متکثر میکنه ذات رو. ولی اگر سوادر به ترتیب صادر بشن، حیثیت صدور در ذات یکیست، منشأ یک صادر میشه، بعد دیگه با کمک این صادر اول صادر بعدی صادر میشه که دیگه حیثیت صدور در مصدر تکثر پیدا نمیکنه. پس صدور خداوند صادر کرده این صبر رو، و چون به ترتیب صادرشون کرده پس در خدا کثرتی نیومده، همون حیثیت ذات است، که همون حیثیت هم منشأ صدور این صحبت شد. اما خداوند این صحبت رو قبول کرده، متصفه به این صحبت شده. درست صحبت بیرونه ولی اتصافشون دیگه بیرون نیست، ذات داره متصف میشه، نه چیزی بیرون از ذات بخواد متصف به این صحبت بشه. پس هم خدا صادر کرده هم متصف شده. پس دو حیثیت در خداست. این کسرات همه بیرونن قبول، ولی در خدا یه حیثیت صدور از یه حیثیت قبول. پس این صدور صبر و بیرون بودن صبر مشکل کثرت ذات رو حل نکرد، ذات از یه راه دیگه کسی شد. این یه بیان برای تکثر ذات. اما بیان دوم اینه که جهات صدور در خدا زیاد می شود. این در صورتی که طبق قاعده الواحد عمل نشه، همه این کسرات رو خدا در عرض هم صادر کنه، جهات صدور کثیر میشه. یعنی لازم میاد در خداوند حیثیت های متعددی باشد تا هر حیثیتی منشأ صدور صادری بشه. درست سوادر تکثرآور نیستن چون بیرونه، ولی حیثیت های صدور کثیرند و در درونن اونها کثرت آورند. این فرض دوم که الان ممکنه این فرض رو جواب بدن ها. کسان که قاعده الواحد رو اجرا نمی کنن این کثرت رو معتقد می شن. بیان سوم اینه که خداوند همه این صبر متصمن قبول میکنه، حیثیت های قبول متعدد میشه. این صورت رو به یک حیثیت قبول میکنه، صورت دیگر به حیثیت قبول میکنه، با حاجز حیثیت های قبول متکثره. پس یا حیثیت های صدور متکثره یا حیثیت های قبول متکثره. اگر هیچ کدوم از این دو نباشه، دو تا حیثیت در خدا هستی که حیثیت صدور یک حیثیت قبول، که نه حیثیت های صدور متکثر بشه، همه حیثیت صدور میکنیم یه حیثیت که بشه یه حیثیت صدور، همه حیثیت های قبول هم میکنیم یه حیثیت که بشه یه حیثیت قبول، ولی بالاخره یه حیثیت صدور داریم یه حیثیت قبول. شد دوتا کثیر دیگه. یک بار حیثیت های صدور رو کثیر میکنیم که مثلا فرض کنیم که 100,000 تا صورت صادر شده مثلا، خب 100,000 تا حیثیت میخواد، یا حیثیت های قبول زیاده حیثیت های قبول رو کثیر میکنه. 100,000 تا قبوله، خب 100,000 تا صورته، پس 100,000 تا قبوله. یه بار نه، حیثیت های قبول هر 100,000 تاشو میکنیم یکی، حیثیت های صدور هم هر 100,000 تاشو میکنیم یکی، دو تا حیثیت دارش میشه، یکی حیثیت قبول یکی حیثیت صدور. علای حال چه بیان اول بگین چه دوم چه سوم، کثرت در ذات خدا را پیدا کرد. شما آمدید صبر رو که کثیره بودن بیرون از ذات بردید تا این فایده آیدتون بشه که ذات به ساتات خودش باقی بمونه و تکثر پیدا نکنه، ولی دیدیم با این تلاشی کردید نتیجه نگرفتید، ذات بالاخره کثیر شد. فایو فایدتن در این که صبر رو بیرون بردید؟ این سوال دوم. سوال اول رو مطرح کردیم، اون خیلی توضیح نمیخواست. سوال دوم مطرح شد، توضیح میخواست، توضیحشو گفتیم. پس الان دو تا سوال ما در مورد این کار فارابی و شیخ الرئیس داریم. سوال اول این که میدونیم چرا تصریح میکنید؟ ما که میدونیم عرض باید بعد معروض باشه و میدونیم این صبر هم عرضن، پس باید بعد از ذات باشن، چه نقدر اصرار دارید که بگید صبر بعد از ذات هم؟ این سوال اول. سوال دوم چه فایده‌ای بود داشت که این صبر رو بیرون ذات بردید؟ بیرون بردید تا ذات متکثر نشه، ولی در این بیرون بردن ذات متکثر کردید، و چه فایده‌ای بردید؟ این دو تا سوال مطرحه که من سوالا رو میخونم تا بعد به جواب برسیم. صفحه 197 سطر سوم. فإن قلت ما معنا، این سوال اوله، ما معنا قول فارابی و کذا قول شیخ رئیس که میگوین که سطح صبر کسرت بعد از ذات است در حالی که بظاهرون؟ این مصحح خوب این دوتا رو برده تو جمله، این جمله نکست صبر کستتون بعد از آتو تو گیه مورده خوب کاری کرده، چون معلوم میشه این قسمت فقط همین قسمت قول فارابی باشه خورایز. بعد وظاهران کلام خود مرحوم لایجیه، یعنی کلام انقلته، در حالی که ظاهر است که عرض متأخر از موضوعه، یعنی ظاهر است که این صبر عرضند برای ذات و ظاهر است که عرض متأخر از موضوعه، پس ظاهر است که این صبر بعد از ذاتند و متأخر از ذاتن. چرا اینقدر اصرار میکنی که کسرت ذات بعد از کسرت صبر بعد از ذاته؟ خب که معلومه گفتن نداره. این سوال اول. سوال دوم، ایزن سوال دومه، فعیه فائدتن بر این که صبر بعد از ذات باشد زمانی که، یعنی با این که، با این که کثرت صبر بالاخره آسیب به وحدت ذات میزنه، چه فایده داره که شما صبر ببرید بیرون؟ ایزن ایو فایدتن بر این که صبر بعد از ذات باشه، اگر منجر شود کثرت صبر به کثرت ذات، که منجر هم میشود، اگر منجر شود چه فایده داره که شما صبر رو بعد از ذات ببرید؟ فإن ظاهر این است که مقصود از این کلام، یعنی مقصود از بیرون بردن صبر، یا به عبارت دیگه مقصود از بعد از ذات قرار دادن صبر، دفع مفسده لزوم کثرت در ذات است. شما میخواد کثرت رو در ذات از بین ببرید، لذا این حرف رو زدی. چطوری کثرت از بین میره؟ به اعتبار. یا چطوری کثرت درست میشه؟ بله، به اعتبار. چطوری لزومه کثرت؟ این به اعتبار مربوط به لزومه، مربوط به دفع مفسده نیست. منظور شما اینه که دفع مفسده کنید از لزوم کثرت. چطوری کثرت لازم میاد؟ به یکی از سه اعتبار. اول، به اعتبار اجتماع جهت الفعل بر قبول. دوم، به اعتبار اجتماع جهات قبول. سوم، به اعتبار اجتماع جهات صدور. در سومی او آورده، در دومی هم آورده. بله، یعنی سه تا جهت کثرت و جهت برای لزوم کثرت داریم. این سه تا یکی که جدا جدا گفته، یا این یا اون یا اون. شما خواستید این مفسده رو دفع کنید، نتونستید. فلتو در جواب دقت کنید، هر دو سوالو با یه جواب جواب میده. ولی طوری این جواب واحد رو میاره که منحل بتونیم منحلش کنیم به دو جواب، یکی جواب سوال اول، یکی جواب سوال دوم. یعنی بازم توی کلام ایشون میشه جواب ها رو مستقل کرد، لذا من جواب ها رو مستقل میکنم. ولی ایشون به دنبال هم ذکرشون کرده و کأنهم، نه انهو، بلکه کأنهو در هم ادغامشون کرده. اما جواب اول، عرض بعد از معروض است، این روشنه. به معنای این که معروض باید موجود باشد تا عرض بتواند موجود شود. این بعدیتی است که در باب عرض گفته میشه. ولی بعدیتی که ابن سینا و فارابی گفتن این بعدیت نیست که بگید ما میدونستیم، یه بعدیت اضافه است که اونو نمیدونستیم، باید گفته بشه. عرض وجودن بعد از معروضه، ولی معروض رو میتونید کاملش کنید بعد عرض رو برش وارد کنی. و می توانید به توسط عرض کاملش کنید. معروض رو می توانید کامل کنید، بعد عرض آورش وارد کنید و می توانید به توسط عرض کاملش کنید. این حرف من با توضیح بدم، حرف به ظاهر باطله، حرف خود منه، حرف مرحوم لجی نیست، این حرف به ظاهر باطل و توضیح داده میشه. عرض رو من در اینجا عبارت گرفتم از حال، عمدنم این کار رو دارم میکنم، بلا عرض عبارت از حال نیست، اگرچه عرض حال است، ولی هر حالی عرض نیست، صورت حال در ماده است عرض نیست، پس عرض و حال مساوی نیستند. من در اینجا عرض رو عبارت گرفتم از حال، کار درست نکردم، چون عرض اخص از حاله، اما من مساویش گرفتم. حال دو قسمه، حالی که قبل از تمامیت محل میاد و محل رو کامل میکنه، مثل صورت که میاد ماده رو کامل میکنه، این یک قسم. یک قسم دیگه حالیست که بعد از تمامیت میاد، این دیوار دیوار شده، تمام شده، رنگ سفید برش وارد میکنی، این حالیست که بعد از تمامیت محل میاد. اینجا روشنه، پس دو جور حال داره، یکی حالی که بعد از تمامیت محل میاد، یکی حالی که بعد از که قبل از تمامیت محل میاد و محل رو کامل میکنه. بله، یا اون کمال اول کمال ثانی میشه، اون حالی که محل رو تکمیل میکنه صورت است که کمال اوله، اون حالی که محل رو تکمیل نمیکنه، محل قبل از او تکمیل شده، حالی است که عبارت از عرض یعنی کمال ثانی. تا اینجا مطلب روشن. عرض همیشه محل رو به داشتن عرض کامل میکنه، دقتون چی تعبیر میکنه، این محل در دوامش یعنی در جنس و فصلش احتیاج به این عرض نداره، ولی عرض یه نوع کماله، میاد این محل رو یا این معروض رو کامل میکنه، در عینی که در دوام معروض دخالت نمیکنه، اما معروض رو کامل میکنه به داشتن این عرض، به داشتن این زینت. دیگه الان بحث رو در حال نبردم، حال یک قسمش کامل میکرد، یک قسمش کامل نمیکرد، الان اون قسمی هم که کامل نمیکنه اونم دارم نظر میکنه، صورت که کامل میکرد، اون عرض هم کامل میکنه، منتها نه کامل به معنی این که جنس و فصل میدهد، معروض قبل از این که این عرض رو بگیره جنس و فصلش گرفته، کامل شده، کامل میکند یعنی زینت عرضی میدهد به این محل. خب حالا بحث رو جمع کنم، اون بحث حال رو عمدن مطرح کرده، بحث ما عمدن در حال نیست، بحث ما در عرض. مطلق عرض به معروض کمال میده، بعد از اینکه آمدند کمال به معروض میدن، پس وجودشون بعد معروضه، ولی کمال هم به معروض میدن. اما صبر مرتسمه، صبر مرتسمه از اونها که عرضی نیستن که کمال به معروض بدن، بلکه چون معروض کامل بوده این عرض رو به دنبال آورده. دقت کن چی دارم عرض میکنم، چون معروض کامل بوده و عالم بوده این صور مرتسمه رو صادر کرده، نه این صور مرتسمه آمدند و این معروض رو کامل کردند. پس صور مرتسمه بعد الکمال آمدند، بعد المعروض آمدند، بعد الکمال هم آمدند، برخلاف عراض که بعد از معروض آمدند بعد الکمال نیمدند، بلکه با شأن کامل کردن آمدند. اعراض آمدن که کامل کنند، ولی صبر نیمدن کامل کنن، صبر بعد از کمال اومدن. پس این که ابن سینا و فارابی میگه صبر بعدن، منظورشون بعدیت عرض نیست، چون بعدیت عرض یعنی بعد از وجود معروض، اما اینجا بعدیت عرض به معنای بعد از وجود معروض نیست، بعد وجود معروض و بعد کمال معروض. یعنی معروض موجود بوده، کاملا بوده، بعدا عرض آمده، برخلاف عراضی دیگر. عراضی دیگر میگه معروض موجود است، نه کامل است. عراض موجود است، بعد عرض میآید تا کامل کند. دقت میکنی؟ فرق میکنه. این عرضی که عبارت صبر متصم است با سایر عراض فرق داره. سایر عراض بعد وجود معروض میان، بعد کمال معروض نمیان، بلکه میان تا معروض کامل کنند. اما صبر مرتسمه هم بعد از وجود معروض آن میان، هم بعد از کمال معروض میان. پس این بعدیتی که ابن سینا میگوید و فارابی میگوید، این بعدیت بعدیتی که در باب عرض مطرحه نیست. تا شما بگید ما میدونستیم چرا ابن سینا گفت، چرا فارابی گفت، یه بعدیتی دیگری است که در باب عرض دانسته نشده، لذا باید ابن سینا و فارابی تاکید کنن بر این بعدیت، چون این بعدیت در باب عرض دانسته نشده. سوال اول جواب دادیم. سوال اول این بود که با اینکه ما این مطلب رو در باب عرض میدونستیم، چه لزومی داشت شما بگید؟ جواب این بود اون بعدیتی که تو باب عرض مطرحه میدونستید، ولی اونو ما نمیگیم، ما یه بعدیتی دیگری میگیم که تو باب عرض روشن نبوده. بله دیگه، حالا هر بحثی هست بالاخره توی باب عرض روشن نبوده، درسته بحث همون فعلی انفعالیه، ولی تو باب عرض مشخص نبوده. این سائل میپرسید من تو باب عرض این مطلب رو میدونم، چرا شما اینجا گفتی؟ مگر در هر عرضی باید بیاد اون کلیه که در باب عرض گفتی تفریق کنی؟ در باب عرض گفتی این عرض باید بعد از معروض باشه، این یه مطلب کلی بود. حالا تو هر عرضی بگید این عرض بعد از معروض، دوباره برسیم تو اون عرض دیگه بگید بعد از معروض، هم گفتن نداره که کلیشو گفتی، چرا مصادیقش رو دارید میگید؟ جواب میدیم که نه، این نه مصادیق.
جوابش اینه که اینجاست عرض نیست،
اینجاست عرضی
میشه.
چرا دیگه
بحث عرض
چرا میگن صبر لازم، صبر لازم ذاته،
معروض
عرض موجوده و بعد میاد بر معروض عارض میشن، فعلیتش
از
معروض
نمیگیره. این بحث دیگه اینجا
فعلیتش
از
معروض
میگیره،
وجودش میگیره. عرض لازمه چطوریه؟ شما اون عرضی که میگید عرض مفارقه، عرض مفارق اینطوره که من باید موجودش کنم بدمش به دیوار. عرض لازمه رو خود ذات میاره، عراض لازمه از خود ذات صادر میشه، خود ذات هم قبولش میکنه. این صبر مرتسمن عراض لازمه هست، ذات صادرش میکنه قبولش میکنه. شما عراض لازمه رو بگید، عراض مفارقه کسا مورد بحث ما نیستن، صبر که عراض مفارقه نیستن. صبر مرتسمه برای خداون که عراض مفارقه نیستن، این عراض لازمه هست، در هر عراض لازمی ذات صادرش میکنه قبولش میکنه. پس میشه بعد ذات ولی مکمل ذات
صادر میکنه.
بله.
نه
صادر
نمیکنه.
صادر چرا؟ چرا میگن ذاتو میگن ملزوم دیگه، ملزوم یعنی علت.
بحث میگه
حالا میگه همون واسه اصلا علت صادر میشه. نه اینطور نیست. بله اگه اینطور باشه، اگه اینطوری شما میفرمایید باشه، از واحد کثیر صادر میشه. اگر خداوند مثلا عقل و صادر کرد، عقل و صادر کرد، این عقل خودش و لازمش با هم صادر شدن، لازمش اینه که کثیر از واحد صادر شده باشه. اینطوری نگید، بگید خداوند ملزوم صادر میکنه، ملزوم علت میشه برای لازمش، ما این میشه جعل طبعی، این میشه جعل طبعی. خودشون اینطوری گفتن، گفتن این لازم ملزوم دارد، ملزوم همون ذات و همون ماهیت یا همون وجوده. ملزوم یعنی چی؟ یعنی سبب. سبب رو عبارت از خودمون ملزوم گرفته، منتها وقتی سبب رو من جعل میکنم، یعنی اربعه رو که سبب زوجیت جعل میکنم، زوجیت میاد با همون جعل من میاد، یعنی با جعل اربعه میاد که اربعه درستش میکنه. مطلق زوجیت نه، زوجیت اربعه رو میگه، مطلق زوجیت که ربطی به اربعه نداره. زوجیت اربعه خود اربعه میاره، اربعه سبب میشه. پس در اینجا توجه کنید همه لوازم جنینند که مسترن و قابل، نه اشتباه گفتم، همه لوازم جنینند که معروضشون هم مستر است هم قابل، همه لوازم اینطوره که مسترشون هم یعنی معروضشون هم مستر است هم قابل، هم قابل بله. همه ی لوازم اینطورن که ملزومشون یا معروضشون هم مستر است هم قابل، یعنی همونی که خودش صادر میکنه میپذیره. منتها اینجا قبول و فعل اینا قبلا گفتیم، قبول و فعل در اینجا به معنای فعل و انفعال نیست که بگید فعل و انفعال با هم جمع میشه، قبول به معنای خاصی دیگه است که اینا قبلا گفته شده، که اینا قبلا گفتیم. حالا من منظورم این نیست که بخوام بگیم فعل و قبول در اینجا با هم فرق میکنه یا یعنی نمیکنه، اون بحث بعدی ماست. بحث ما اینه که آیا عرض مکمل معروضه؟ همه ی لوازم مکمل ملزوماتشونه، همه ی عوارض لازم مکمل ملزومات هست، فقط این یکی نیست، فقط این یکی نیست. این اینی که ما بگیم بعده، بعده منظوری نیست که در رتبه بعد عارض شده، منظورمون علاوه بر این که در رتبه بعد عارض شده اینی که بعد کمال معروض آمده، که این تو باب عراض نیست. پس یه بعدیتی رو ما اینجا داریم میگیم که در باب عراض نگفتیم، بنابراین یه مطلب جدیده، اینطور نیست که در باب عراض دانسته شده باشه. ببینید بالاخره عرض، دقت کنید شما الان اشکالی کردید بر ما، که این ربطی به مباحث گذشته ما نداره، فقط یه اشکالیست بر اصل بحث که آیا می توانیم لوازم رو مکمل ملزومات قرار بدیم. من الان دارم مکمل میگیرم دیگه،
ملزوم
علته، بله دیگه ملزوم علته، ملزوم همه جا علته، ملزوم علته، اون وقت معلولش مکملش بشه میشه؟ این سوال خیلی خوبیه، این اشکال به جاییه، ولی جوابشون باید گوش بدیم ببینیم جوابشون میشه به جاست. علت به ذاتش و وجودش معلول صادر میکند، معلول حق نداره ذات و وجود علت رو کامل کنه. دقت میکنید چی میگم؟ علت به ذاتش و وجودش معلول صادر میکنه، معلول دیگه نباید وجود و ذات علت رو کامل کنه، ولی یه کمال دیگه به علت بده اشکال نداره، یه کمالی که اون کمال از علت نگرفته. این زوجیت کمالیش بر اربعه، اربعه ذاتش، حالا ذاتش کمون قابل للقسمه الى المتساوی، این ذاتش، وجودش هم که خب وجودش، حالا یا وجود ذهنی یا وجود خارجی، این ذاتون کذا، این کمون کذا از زوجیت پیدا نشده، قبل از زوجیت بوده، وجودم قبل از زوجیت بوده. زوجیت چیزی رو به اربعه میدهد که غیر ذاتش، خارج از ذاتش، پس زینتیست برای این ذات، ذات رو کامل نمی کنه، وجود ذات هم کامل نمی کنه. ولی غلطه که کمال این لازم کمالش رو از ملزوم بگیره بعد بیاد ملزوم رو کامل کنه، این ده غلطه، همونطور که شما فرمودید، یعنی اشکالتون به جا بود. نمیشه معلولی علت رو کامل کنه، ولی در چه بخش نمیشه؟ در همون بخشی که این معلول از اون علت بیرون آمده و به اون علت محتاج بوده، در بخش دیگه بی نداره به علت استفاده برسه. در خدا نگیدا، در خدا شما داریم خلاف اینو میگیم، در خدا داریم خلاف اینو میگیم، در خودمون بگید، در خودمون. مثلا فرض کنید یه آدمی چهرهش زرده، میخواد بره یه جایی، دلش میخواد با چهره سرخ بره، نمیخواد با چهره زرد بره، میدوه، بدنش حرارت پیدا میکنه، چهرهش برافروخته میشه. این منشأ برافروختگی چهره شده، ولی اون زینتی که چهره بهش داده اون زینت رو از اول که نداشته. درسته دیگه، علت نبوده دیگه، من همین ندارم عرض میکنم. این آدم علت دویدن بوده، علت حرکت بوده، در علت حرکت دیگه به او قدرت حرکت نمیدهد، ولی یه زینت هایی که تابع حرکتن بر این بدن عارض میشه. این بدن با این که علت حرکت شد، ولی دیگه حرکت به او سمت حرکت نمیدهد، ولی سمت های دیگه که میتونه بده، هیچ اشکالی نداره. پس معلولی میتواند به علتش استفاده برساند، در حالی که اون فایده از علت نگرفته باشه. این در خدا جاری نیست، در خدا معلول تمام استفادهشون از خدا گرفتن، کدام رو نگرفتن که میتونن برگردن به خدا استفاده برسونن؟ در خدا این مسئله اصلا تخصصا خارجه. باعث زور، خب اینم بله، حالا اینم عرفا میگن، عرفا میگن که خداوند ظهور نداشت، غیب بود، ظهورش به توسط ما بود، که حالا این معلول این فایده رو داد، اما این فایده رو به کی داد؟ به خدا داد یا به مراتب نازله داد؟ بازم به خدا نداده، به مراتب نازله داده. مراتب نازله هم که مرتبه خدا هستن، خدا که نیستن، که مراتب نازله خدا. هیچ جا نمیتونید بگید کسی کوچکترین فایده رو به خدا رسون، عرفا هم نمیتونن بگن. این هم که شما دارید میگید همینه، میفرمایید ما در ظهور به خدا فایده رسوندیم، خدا غیب بود ما ظاهرش کردیم. خب خدا غیب بود، اون که ذاتش که غیب بود الان غیبه، اون ظهوری که ما رسوندیم ظهور مراتب بود، مراتب هم که خدا نبودن، مراتب خدا بودن، نه خود خدا، آیات خدا بودن. ما آیات خدا بودیم، ظاهر نمیگیم آیات رو ظاهر کردیم، خودمون ظاهر شدیم، خودمون آیتیم. یعنی الان ما ظهور خدا هستیم، ظهور این مرتبه. هیچ به خدا استفاده نرسوندیم، هیچ به خدا استفاده نرسوندیم، یه مراتب استفاده رسوندیم، مراتب اون که خودمونیم. خوب دقت کنید، هیچ چی نمیتونه ذره به خدا استفاده برسونه. همینه مناش کنتو کنزن وقتیان فهبب تو انا عرف فخلق تو خلق لکر عرف، خلق کردم تا ظهورم توی خلق بیاد. خودم که ظهور ندارم، که خودم غیب بودم الان غیب. خواستم این ظاهرها منو نشون بدن، یعنی هر ظاهری خودشو داره نشون میده، آیتی میشه برای من. هیچ ظاهری نمیتونه خدا رو اونجور کسیشون میده، هر ظاهری داره خودشو نشون میده، و چون مظهر خداست داره خدا رو یه جوری نشون میده، نه خدا رو بلکن نشون میده، خدا رو یه جوری داره نشون میده. این که عرض کردم دقیقه، یعنی هیچی به خدا نمیتونه کوچکترین استفاده برسونه.
شما تو
خدا قبول نداریم؟ چرا قبول نداریم؟ چرا در خدا قبول نداریم؟ ببینید در علت ها، در علت ها معلول گاهی خودش خود به خود یه چیزایی داره که از علت نگرفته. اما تو کدوم معلول الهی پیدا میکنید که چیزی رو از خدا نگرفته باشید؟ همه چیزش محتاج به خدا بوده. بقیه این طور نیست. مثلا همین زینت دادن به معلول به علت، این رو از معلول نگرفته. همین که عرض میکنه، یعنی دیوار وقتی سفید میشه بالاخره یه زینتی پیدا میکنه، روشنی پیدا میکنه. اینو معلول از علت نگرفته، خود سفیدی روشن بوده. خود سفید، البته سفیدی رو دیوار اینجا علت و معلول نیست، دیوار سفید. ولی حالا فرض کنیم یه شیئی لازمش سفیدی باشه، بگیم خودش سفید کرده اگه داشته باشه، اینجا صادر کرده سفیدی را و بعد این زینت سفیدی هم بعد از قبول بر خودش درست کرده. حالا فرض کنید در بقیه علت ها مثل خداست. ما گفتیم در بقیه علت و معلول ها ممکنه معلول زینت بشه، در خدا معلول زینت نمیشه. شما میفهمید در تمام علت و معلول ها معلول زینت نمیشه برای علت. خب بهتر، در مورد خدا زینت نمیشه. ما همینو میخوام بگیم، میخوام بگیم در مورد خداوند این علت بعد از کمال، این عارض بعد از کمال علت اشتباه گفتم، این عارض بعد از کمال الهی آمده. چون بعد از کمال الهی آمده پس به خداوند فایده ای نرسونده. خلاصه خواستیم بگیم بعدیتی که در اینجاست غیر از بعدیتی که در باب عرضه. پس اگه در باب عرض شما بعدیتون میدونستید کافی نیست. اینجا ما از بعدیت یه معنای زائدی رو اراده کردیم که باید تذکرش میدادیم. لذا ابن سینا و فارابی بیان کردن که صور بعد از ذاتند. فایده دوم، سوال دوم انشاءالله بعدا جواب میدیم که ملاحظه میکنید از همین جواب استفاده میکنید. قلت و معناه، یعنی معنای این قول فارابی و قول شیخ رئیس که گفتن صور بعد از ذاته، معناش اینه که کثرت این صور، این در ذهن داره اون اشکال دوم حل میکنه. حالا من اشکال دوم جدا مطرح میکنم، حلشو جدا مطرح میکنم. بعد که حلش کردم این عبارات خودش روشن‌تر میشه. معناش اینه که کثرت تلک صور و قیام این صور کثیر به ذات، این نماهوبه بعد کمال ذات و تمام ذاته، بعد اینکه ذات کامل شده. لما مره که کمال خداوند به توسط این صور نیست، وایه به تلک صور، وایه سببی است. گذشت که کمال خداوند به سبب این صور نیست، بلکه کمال خداست به این است که یفیز آن تلک صور، این چون خدا کامل است این صور از او ساطر میشه. و ذالک، این که خداوند باید کامل باشد تا این صبر رو صادر کند، به خاطر این که هر علتی باید مشتمل بر معلول باشد تا بتواند معلول رو صادر کند. پس خداوند باید مشتمل بر علم باشد تا بتونه صبر کثیر رو به عنوان علم صادر کند. بنابراین قبل از این که این صبر کثیر صادر بشن، علم خدا موجود بوده و اینا از کمال الهی صادر شدن، نه این که مکمل اله بشن. مذالک، این که میگوییم باید این صبر از ذات واجب تعالی صادر بشد بعد از کمال ذات، نه اینکه ذات کامل کنن، ذالک به خاطر این است که واجب است که علت غیر آریتن، غیر آریتن فی حد ذاتها، آدیه درست نیست، آریه درسته، به جای دال باید ری بذارید، بله آریه درسته، کتاب آدیه نوشته درست نیست، باید آریه باشه. زیرا واجب است که علت آری نباشد فی حد ذاتش از معلول، از معلول آری نباشه، یعنی تو ذاتش این معلول وجود داشته باشه، منتها نه معلول به وجود معلولی، بلکه معلول به وجود عالی تر که حقیقت معلوله. حقیقت معلول باید تو علت باشه، خود معلول رقیقه است، حقیقتش باید تو علت باشه. همه علت ها اینطوره، اختصاص به خدا نداره. و الا لمتن الافاظه، و الا یعنی اگر مفیز که علت است آری بود از معلول، ممتنع است که افاظه کند معلول رو، نمیتونه معلول دیگه افاظه کنه، وقتی خودش نداره که نمیتونه بده، فاقدشه که موتیشه نیست. به خلاف سایر صور بعد از عرض، توجه کنیم به خلاف با کجا مربوطه. بعد از قلتو خوندیم این کسرت تلک صور انما هو و بعد کمال ذات به خلاف سایر و صور عطف بر اون تلک صوره. حالا عطف نگیریم مربوط به اونجاست، عدل اونجاست. این صور بعد کمال ذات میان به خلاف سایر صور و عراض که بعد کمال ذات نمیان، بلکه میان تا ذات کامل کنند. صور میاد تا اون ذات ماده رو کامل کند، اعراض میان تا زینت معروض رو کامل کنند. همشون برای کمال بخشیدن میان. حالا یا صورت میاد کمال قوام ببخشد، اون عرض میاد کمال زینت ببخشد. به خلاف سائر صور و اعراض، فإنه قیام این صور و اعراض به محال خودشون. ببینید منم اول بحث بردم رو حال و محل، بحث رو عرض نبردم، بعدا منتقل شدم به عرض. خودشون هم داره همین کارا رو میکنه. فإنه قیام ها به محال ها، قیام صور و اعراض به محال خودشون که محال صور ماده است، محال اعراض هم اون معروضاته، این قیام بعد کمال محال نیست، بعد کمال محل ها نیست. محال جمع محله، زیرا که محال این صور و اعراض مستکملن لا محال به ها، یعنی به این اعراض و صور کامل میشه. از فیکونو دنباله جوابه، ولی میتونید این فیکون جواب از اون سوال دوم بگیرید. سال دوم بود که بعد از ذات بودن، بعد از ذات بودن چه فایده داره؟ بالاخره ذات کثیر میشه. این سال دوم بود، جوابش الان میخوام بگم. باقی محال یعنی باقی معروضات، حالا گاهی تعبیر محال میکنم گاهی تعبیر معروضات، خالی هست، خالی هم دقت کنید، این ماده خالی از صورته، بعد صورت رو بهش میدیم، اون معروض خالی از عرضه، عرضه بهش میدیم، ولی ذات خداوند خالی از علمه که صبره بهش میدیم. ذات خداوند خالی از علم نیست، علم داره منطقه به نحو صبر نداره، به نحو صورت بسیطه داره، به نحو عقل بسیط داره. پس ذات خدا خالی نیست، بنابراین وقتی صبر رو میدیم خدا قبول نمی کنه، فقط صادر میکنه. بنابراین فقط حیثیت صدوره، اصلا حیثیت قبولی نیست. حیثیت صدور هم چون صدور علا ترتیبه بوده، یه حیثیت بیشتر نیست، متعدد نیست. پس این صبر بعد از ذات مکسر ذات نشدند، خودشون کثیر بودند ولی ذات کثیر نشدند. بنابراین این که ما این صور رو بعد از ذات آوردیم فایده داشت، فایدهش این بود که ذات کثیر نکردن. اگر درون ذات میرفتن کثیرش میکردن، آمدن بیرون کثیرش نکردن. چرا کثیر نکردن؟ چون ذات اینا رو قبول نکرد، قبول واقعی ها. چون اگر ذات نداشت قبول میکرد، ذات علم رو نداشت این صور رو قبول میکرد، ولی اون که علم داشته قبل از این صور، و صور قبول نکرده، فقط صور صادر کرده. بنابراین فقط حیثیت صدوره، اون هم چون علا ترتیبن هست متعدد نیست. پس یه حیثیت صدور داریم، سلام علیکم، یه حیثیت صدور داریم بدون کسرت، دیگه حیثیت قبول هم نداریم. بنابراین یه حیثیت بیشتر نیست، ذات متکسر نشد. این جواب از سوال دومه، ولی ایشون در ذیل همون سوال اول میاره، در ذیل جواب، چون عرشان یه جواب بیشتر نمیده. این یه جواب برای هر دو کافیه، همونطور که توجه میکنم برای هر دو کافیه، منطقه من دارم منحلش میکنم به تو شب. فیکون و فی ذات تلک المحال قوت القبول لها، در ذات این محلها قوه قبول لها، یعنی برای صور و اعراض هست، قوه قبول هست. چرا؟ چون ندارن، چون ندارن، یا به تعبیر دیگه بالقوه دارند، بعد چه بهشون بدیم قبول میکنن، بالفعل میشن. فلوکان از صدورها ایزن ان محالها، اگر صدور این صور و اعراض از همین محال باشد، اون وقت این محال هم قابلند هم فاعلند، دو تا حیثیت درشون جمع میشه، یکی حیثیت صدور، یکی حیثیت قبول، وقت مرکب میشه. بقیه محال مرکب میشه ولی خدا اینطور نیست، چون خدا درش قوه قبول نیست، خودش داره علمو دیگه، نه که بالقوه علمو دارد تا قوه قبول داشته باشه، بالفعل علم داره قبل از صبر، بس دیگه صبر قبول نمی کنه، فقط صبر صادر می کنه. فلوکان صدور این اعراض و صبر ایزن ان محالها، یعنی همونطور که قبولشون از طرف محال بود، ایزن رو دارم منو میکنم، ایزن یعنی همونطور که قبولشون از طرف محل بود، اگه صدورشون از جانب محل باشد، لازم تحقق کثرت در ذوات تلک المحال لا محاله. یعنی دو حیثیت در ذوات تلک المحال میاد، یکی حیثیت صدور، یکی حیثیت قبول. جواب هر دو سوالیشون داد. اول همین قلتر رو نیا کنید، چست و تلکت صور و قیام این صور کسیره بعد از کمال ذات هست، چون بعد از کمال ذات هست دیگه این کسرت هم سرایت نمی کنه به ذات. در همون اول قلتو داره طوری جواب میده که جواب از سال دوم هم بشه، در آخرش هم دیدید که جواب از سال دوم هم دار، در وسطش هم جواب از سال اول و دوم هست، یعنی همه این قلتو جواب از هر دو سآله. اون تا همون چی که من تحلیلش کردم شما تحلیل کنید بهتر فهمیده میشه. بله؟ که اینا بعد از تمامیت ذات نمیان، بلکه میان که ذات رو کامل کنن، یا ذات رو کامل کنن یا زینت ذات رو کامل کنن. بله؟ نه صور لازم که نداریم، ایشون میگه اگر لازم باشن فلو کن صدور هایزن ان محال ده، صور از محل صادر نمیشه، صور که از ماده صادر نمیشه، اعراض از اعراض گازی از محل صادر میشه، ولی صور از محل صادر نمیشه، صور محلش ماده است. چرا صورت مطلق بگیرید؟ چه لزومی داره مختصش می به اعراض؟ که شما اعراض رو حتی تفسیر میخواد بگید بر صور، لزومی نداره این کار رو بکنید. صبر رو به معنی خودشم بگیرید مطلب درسته، صبر رو به معنی خودش بگیرید، عرازم به معنی عراز بگیرید، عطف تفسیرم قرار ندید، عبارت جامع تر میشه. لزومی نداره این کار رو بکنید، بکنید اشکالی نداره، ولی لازم نیست. نه اعراض لازمه یه چیزی به معروض میدهن که معروض نداره، یه زینتی بهش میدن که نداره ولی صادر شدن ازش، اما از همون حیثی که صادر شدن دیگه به مسترشون افاضه نمی کنن. بله هست، هست بودنش هست، ولی آیا زینتی برای انسان هست؟ انسان اگر ذهن نداشت انسان بود، ولی این زینت رو نداشت، حالا این زینت هم داره، پس بالاخره ذهن تأثیر در انسان داره، تأثیر زینتی، و این زینت بودنش رو از انسان نگرفته، اصل وجودش رو از انسان گرفته و وجودش دیگه نمیتونه وجود بدهد به انسان، از وجود انسان یعنی از وجود انسانیت انسان و از ذات انسانیت انسان این صادر شده، ولی فقط یه زینتی به انسان داده، چیزی دیگه بهش نداده، چه همه چیزی از انسان گرفته ولی به انسان زینت داده. حالا از شدن شما در مورد سائر صور هم قائل بشید که بعد از کمال معروضشون میاد، باز اشکالی نداره، باز در باب اعراض این بعدیت رو ما مطرح نکردیم که شما بگید میدونستیم، در باب اله این بعدیت رو داریم مطرح میکنیم، پس بعدیتی که در باب خداوند گفتیم غیر از بعدیت است که در باب عرض گفتیم، منظور اینه. حالا این بالاخره حاصل میشه. بله، اعراض اگه اعراض مفارق بگیرید که کاملا روشنه، کاملا روشنه که از این معروض صادر نشدند ولی زینت برای معروض هستند. اگه اعراض هم اعراض مفارق بگیرید احتیاجی به اون توضیحاتی هم که من میدم نداری، کاملا روشنه. خب از محل بس خارج میشه، ابی نداره. میخوام بگیم سایر اعراض این چنین نیستن، این عرضی که منشأش خود ذاته مکمل ذات نیست، ولی سایر عرضی که منشأشون ذات نیست مکمل ذات هستند. اینم میتونید بگید، ببین نداره شما عرض رو عرض مفرد بگیرید. اگه عرض رو مطلق گرفتین که شامل عرض لازمه بشه، اون توضیحاتی که من از خارج گفتم بعد از ذهنتون باشه. اگه عرض مفرقی گرفتید احتیاج به توضیحات نداره. توضیحاتی که من گفتم این بود که به همون حیثیتی که این معلول صادر می شود، معلول مکمل علت نمی شود، به اون حیثیت مکمل نمی شود. نه، این توضیحات دادم. اگر عرض رو عرض مفرق بگیرید احتیاج به این توضیحات هم نیست. با سوار مرتسم فرق می کنید. برای اگه اعراض مفارق بگیرید فرقش با صور مرتسم روشنه. صور مرتسم اصلا اعراض مفارقی نیست، اصلا اعراض مفارقی نیست، لوازم ذات. ولی عرض میکنم اگه اعراضی در اینجا رو اعراض مفارقی بگیرید خیلی راحتتر مطلب رو میفهمید. من تو همونطور که خودتون دارید میگید از وصف بیرون میگید، چون ما در صور مرتسم وصف میکنیم. صور مرتسم عوارض لازمه، نه عوارض مفارق. و من هذا تحقیق زهره، توجه کنید در این تحقیقی که ما گفتیم بیان کردیم که ذات خدا مشتمل بر قوه این صور نیست. اینطور نیست که خداوند بالقوه صور رو داشته باشه بعدن این صور رو بالفعل پیدا کنه. این مطلب ما گفت. از اینجا دو تا بحث روشن میشه. یکی این که این صور رو کسی به خدا نمیده، چون اگر یه شیئی بالقوه واجد امری باشه اون امر رو باید کسی که بهش بده، خودش نمیتونه خود به خود قوهش رو به فعلیت خارج کنه، باید کسی دیگه او رو از قوه به فعلیت خارج کنه، یه عاملی باید بیاد تا این از قوه به فعلیت خارج کنه. نفوس ما نسبت به علوم بالقوه هم باید یه عاملی مثل معلمی، مثل قیاسی که اینا مویدن، یا بریم سراغ خود علت که واجب تعالاست، اینا باید باشن تا اینکه ما از قوه به فعلیت خارج بشیم، این صورتی رو که نفس ما بالقوه داره بالفعل پیدا کنه. ما باید از قوه به فعلیت خارج بشیم، کسی دیگه عاملگی ما رو خارج کنه. یه مطلب اگر من در این صورت بالقوه هستم، باید به وسیله قیاسی این صورت رو به دست بیارم. وقت این صورت که به دست این علم که به دست آمد، این صورت علمی که به دست آمد به تدریج به دست میاد، یعنی از اول برای من حاصل نیست، به تدریج میاد، یعنی بعد از آمدن علت. و بعد من همین صورت رو منشأ قرار میدم برای علم به صورت دیگر. این که نتیجه قیاس بود و پیش من معلوم شد، این معلوم رو مقدمه قرار میدم برای کسب یه مجهول دیگری، یه نتیجه دیگری، که میبینید به تدریج علم من حاصل میشه. هم از بیرون باید مدد برسه تا علم برای من حاصل بشه، هم علوم من به تدریج حاصل میشه. اینجور علومی رو میگیم علوم نفسانی، که به قول ایشون با فکر به وجود میاد. با فکر به وجود میاد، با فکر به وجود میاد کلمه جامعیه، هم نشون میده که باید یه عاملی از بیرون بیاد تا من از قوم فعلیت بیاره، هم نشون میده که این علوم من به تدریج حاصل میشه، من از علمی به علم دیگه منتقل میشم و اینطور نیست که یک جا همه علوم رو به دست بیارم. این بهش میگیم علوم نفسانی. این علوم نفسانی غیر از علوم عقلانیه. علوم عقلانی از اول بالقوه نیستن، از اول بفرن، این اوله. ثانیا همه با هم هن. به تدریج اینطور نیست پیش بیاد من از علمی به علم دیگه منتقل بشم. علوم عقلانی همه با هم هن. این مطلب روشنه. پس علوم نفسانی دو خصوصیت دارن، یکی این که برای پیدایششون عاقل میخوان، یکی این که به تدریج از علمی به علمی منتقل میشون، یعنی امور تدریجی هستن. این دوتا مطلب رو، این دو خصوصیت رو در علوم نفسانی داریم. سلام علیکم. هیچ کدوم از این دو خصوصیت در علوم عقلانی نیست. خب ایشون میگه من هازا تحقیق زهر، که این صوری که در واجب تعالی هستند علوم نفسانی نیستند. اینطور نیستند که بلغوه باشند بعد بلفل بشند، و اینطور هم نیستند که خداوند از یکی به دیگری پی ببره. بلکه همه با هم حاصل هم. بعضی اینطور اشکال کرده که اگر خداوند علم تفصیلی داشته باشد لازم میاد که نفس داشته باشد، چون نفس علم تفصیلی داره، عقل علم اجمالی داره. اجمال به معنی اجمال فلسفی ها، نه به معنی اجمال اصولی. نه علم اجمالی یعنی علم همراه با شک که در اصول گفته میشه این علم اجمالیه، بلکه علم اجمالی در فلسفه یعنی علم بسیط که در این بساطت همه معلومات نشون میده، که علم اجمالی از علم تفصیلی قوی تره در فلسفه، برخلاف اصول که علم اجمالیش ضعیف‌تر از علم تفصیلیه. خب اینجا ایشون میفهمد علم اجمالی مال نفس، علم اجمالی مال عقله، علم تفصیلی مال نفسه. شما دارید برای خدا علم تفصیلی قائل میشوید، به علم تفصیلی اختصاص به نفس دارید، پس ناچارید در خدا نفس قائل بشید، در حالی که خدا نفس نداره. خدا وجود نفسی نیست، خدا وجود عقلیه، اونم عقلی فوق عقول، بی نهایت فوق. پس شما قائل به علم تفصیلی میشید در خدا، و علم تفصیلی باعث میشه که خدا رو نفس بدانید یا صاحب نفس بدانید، در حالی که خدا نه نفس است نه صاحب نفس. این اشکالی کردن جواب همین چی الان گفتیم، شما برای خدا علم عقلانی قائلید نه علم نفسانی. این صور علم نفسانی نیستن، علم عقلانی هست. حالا اگه توضیح بیشترم لازم بود بدن از میکنه. و من حاضر تحقیق ظاهر شد که کثرت صور معقولات خدا مثل کثرت صور در نفس نیست. کثرت صور در نفس اینه که اولا به وسیله معلم میاد، ثانیا ما از هر صورتی و به کمک هر صورتی به صورت دیگر منتقل میشویم. این اتفاق در واجب تعالی نمیفته. پس علم صور کثیره که در ذات خدا هستن و مرتسمن، اینها از قبیل صور کثیره علمیهی که در نفسن نیستند. زهره کثرت صور معقولات خداوند متعال لیست که کثرت صور فی نفس. کثرت صور فی نفس چیه؟ یعنی التفصیل الذی لا یکون الا للنفس. تفصیلی که مخصوص نفسه، اون تفصیل در صور مرتسمه نیست. در صور مرتسمه تفصیل هست، ولی تفصیلی که گفتیم اسمش رو ترتیب گذاشتیم که گفتیم با قاعده ارباعی سازگار باشه، که اون ترتیب و تفصیل رو قائل شدیم، ولی تفصیلی که در نفسه نه، اون تفصیل در علم خداوند نیست، در این صور مرتسمه نیست. خب لیست این کسرت صور مثل کسرت صور فی نفس لیر دن نهازت تفصیل لا یکون لما لیس له نفسون. تا بعد ایراد کنید که بگید این تفصیل برای خدایی که صاحب نفس نیست وجود نمیگیره، و به ما ایراد کنید خدا رو صاحب نفس باید بدونید، یا اگه صاحب نفس ندونستید این تفصیل نمیتونید در مورد خدا بیان کنید. ما جواب میدیم از آن از اول این تفصیل نفسانی رو ما در مورد خدا نگفتیم، که حالا لازم بیاد خدا رو صاحب نفس بدونید، یا بگوییم که چون خدا نفس ندارد این تفصیل رو ندارد. مثلا ما یه تفصیل دیگری که رفته به نفس نداره برای خدا قائل میشه. کمامر رفی کلام شیخ که خداوند نفس، کمامر در کلام شیخ که این تفصیل برای کسی که نفس ندارد حاصل نیست. در کلام شیخ گذاشت که این تفصیل برای کسی که نفس ندارد حاصل نیست. کدوم تفصیل؟ تفصیل نفسانی. فکیفه حکمو، این معترض داره میگه کیفه حکمو حکما، به این که این تفصیل ثابت است لهو تعالی، ولو این ثبوت بر ذاته باشد. اصلا این تفصیل رو نباید در خدا ثابت کنید، تفصیل تفصیل نفسانیه، چه در حین چه در قبل از ذات باشه چه بعد از ذات باشه، این تفصیل اصلا نباید بر خدا ثابت بشه. تفصیل نفسانیه و خدا نفس نداره که تفصیل نفسانی رو ثابت کنید، حتی بعد از ذات هم نمیتونید ثابت کنید. و ذالک این اشکال بود، ذالک جوابشه. چرا کسرت صور معقولات مانند کسرت صور در نفس نیست؟ کسرت معقولات خداوند، کسرت صور معقوله خداوند مثل کسرت موجود در نفس نیست. چون کسرت مثل موجود در نفس باشه همین اشکالی گفتیم لازم میاد، ولی مثل کسرت موجود در نفس نیست پس این اشکال لازم نمیاد. چرا مثل کسرت موجود در نفس نیست؟ و ذالک این که اون کسرت مثل این کسرت نیست به این جهت است که کسرت معقولات خداوند کسرت متعدده زمانیه فکریه نیست. تا از ثبوتش لشیء یعنی برای خدا لازم بیاد ثبوت نفس لهو یعنی برای اون شیء یعنی برای خدا. تفصیلی که گفتن نفسانی است، تفصیلی بود که از ناحیه فکر به دست می اومد و تفصیلی در مورد خدا از ناحیه فکر به دست نمیاد، پس نفسانی نیست تا ایجاب کند که خدا به نفس داشته باشد. و تفصیل الذی قد مر فی کلام شیخ که در کلام شیخ گذشت که انه لا یکون الا لما له نفسون، تفصیل نفسانی لا یکون الا برای موجودی که له نفسون. این کلام شیخ اینه که تفصیل نفسانی متوقف است بر اینکه صاحبش دارای نفس باشد. می‌فهمد این تفصیل انما هو کسرت و تفصیلت الفکریه است که در انسان هست در خدا نیست. چون در خدا نیست دیگه لازم نیست که برای خدا نفس قائل بشه. و به جمله کسرت تفصیلی فکریه یعنی کسرت تفصیلی که از ناحیه فکر درست شده باشه و حاصل شده باشه که فکر عاملش باشه. این چه این تفصیلی برای خدا نیست. بله تفصیل صور تفصیلیه برای خدا هست، اما این تفصیلی که از فکر حاصل شده باشد نه، این برای خدا نیست، این برای این صاحبان نفس هست. و بل جمله اونی که قبول می کند علم تفصیلی فکری را فقط نفسه. خدا که نفس نیست علم تفصیلی فکری ندارد، اون علمش یک جاست، عقلیست، اجمالیست. و بل جمله قابل علم تفصیلی فکری یعنی اونی که علم تفصیلی فکری دارد، الذی لابد ان یفیز عن الغیر، علمی که باید از غیر فاضه بشه، از ذات نمیاد. فکر که میکنیم از اون ذخائری که داریم استفاده میکنیم، نه خود نفس ما رو به این علم تفصیلی برساند ما داریم از ذخایر استفاده میکنیم، پس از غیر داریم این علم رو میگیریم و غیر داریم این علم رو محافظه میکنیم. خب اون موجودی که قابل علم تفصیل فکریست، لا یکون الا نفس من حیث هی نفسم، نفسم به مرتبه عقل داره ها، نه به مرتبه عقلانیش، من حیث هو عقلون تفصیل را لازم نداره، اما من حیث هی نفسون یعنی مرتبه نازل تر از عقلش احتیاج به تفصیل داره. چه گفتم؟ مرتبه پایین عقلش علم تفصیلی داره، مثل که درست گفتم، همینو گفتم داره. پایین تر از مرتبه عقل که اسمش رو نفس میذاریم احتیاج به علم تفصیلی داره، ولی مرتبه عقلش نه، مرتبه عقل انسان همون علم اجمالی رو دارد و مرتبه علم تفصیلی مال اون نیست، علم تفصیلی مال ما بعد عقله. و چون ما عقل و نفس رو با هم داریم، علم اجمالی و تفصیلی رو با هم داریم و فکر میکنیم هر دو مال نفسمونه یا هر دو مال عقلمونه، نه، اجمالیش مال عقلمونه، تفصیلیش مال نفسمونه. نفس یعنی قوه در راکه به کمک خیال. فکر منش همینیه، فکر منش همینه، عقل با کمک خیال میشه فکر، وقت تفصیل تو خیاله و اجمال تو عقله. ما چون هر دو رو با هم داریم، اجمال تفصیل رو با هم داریم، فرق بینشون خیلی نمیذاریم. علم تفصیلی در نفس ما فکری ها، در خدا فکری نیست، تفاوت اینجاست.
میتونیم کاری بکنیم که در حقیقت از این مرحله خاص در بیاریم، نفسیش رو، نفسیت رو در بیاریم، میشه عقلی کامل؟
نمیشه. نفسی یعنی جزئیات، یعنی تفصیلی، عقلی یعنی اجمالی. نمیتونید نفسی رو اجمالی کنید، میتونید نفسی داشته باشید، خداوند به خاطر آمادگی که شما دارید عقلی رو بهتون حفاظ کنه، ولی اینکه همون نفسی رو بخواد عقلی کنی نمیشه، همون عقلی رو بخواد نفسی کنی نمیشه. لذا وقتی مراجعه میکنید به باطن خودتون، میبینید هم اجمالی رو دارید هم تفصیلی رو دارید، پس هر دو میتونن بیان، هر دو با هم میتونن باشن، اینطور نیست یکی دیگر رو فاک کنه. بله؟ چی نیست؟ نفس ناطقه. چرا؟ نفس ناطقه مطرحه، منطقه من حیثوهی نفسون یعنی نه مرتبه نطقش، نه مرتبه عقلش، مرتبه پایین‌تر که مرتبه حیوانیست و احساس و تخیل اینها بودشه، تفصیل تو اوناست. چی؟ نفس ناطقه اینطوره. بله،
نفس
نفس نفس ما دیگه، نفس ایشون میگه نفس ما اینطوره که به لحاظ نفس بودن تفصیل داره، به لحاظ عقل بودن معلومات رو به اجمال داره، اما در خداوند همه معلومات به اجمالند، اجمال فلسفی دیگه، تفصیلی نیست، پس لازم نیست خدا نفسش باشه. اون تفصیل فکری که در ما هست در خدا نیست. در ما اگه تفصیل فکری نباشه، ما اون علم خیالی رو نداریم. اما قبول تفصیلی که فائز است از ذات عاقل، قبول تفصیلی که فائز است از ذات عاقل، یعنی همین صور متسمه که از ذات عاقل یعنی خداوند افاضه می شود، قبول این تفصیل احتیاج به وجود نفس نداره. اون تفصیل فکری نفس رو لازم داره، اما این تفصیل نفس رو لازم نداره. این طور نیست که هر تفصیلی مطلق تفاصیل نفس رو بخواه، اما قبول تفاصیلی که فائز از ذات عاقله فلای از تلزم وجود نفس رو، این اما قبول خوب سرخط نمی بشت، دنباله همون به جمله است، علم قابل علم تفصیلی فکری فقط نفس است، اما قبول تفصیل نه تفصیل فکری، قبول تفصیلی که افاضه می شود از ذات عاقل به اعتبار افاضه شدنش فلا یستلزم وجود نفس را، به اعتبار قبول احتیاج به وجود نفس را به اعتبار افاضه نه. ولی یکون من شأن العقل قبول ذلك، از شأن عقل است که قبول کند ذلك، یعنی تفصیلی رو که فائز است از ذات عقل و تفصیلی فکری نیست، این از شأن عقل است که قبول کند ذلك. و هذا هو القبول به معنی مطلق موصوفیت، این قبولی که شأن عقله، قبولی که به من انفعالی نیست، چون عقل منفعل نمیشه که اونجور قبولی داشته باشه. و هذا هو القبول به معنی مطلق و موصوفیت است که هم برای عقل حاصله هم برای نفس. لل قبول مستدل انفعال که فقط برای نفس و برای خود عقل نیست، قبولی که منفعل کند یعنی صورت علمی به خدا بدهد. این قبول مستدی انفعاله. خب در اینجا مراد از قبول مطلق موصوفیت است، نه چنین قبولی که مستدی انفعاله، به خلاف قبولی که لیس الا لنفس که این همراه با انفعاله. پس تفصیل و قبول تفصیلی که همراه با این فعاله، این نفسانیه، مال نفسه، و عقل این چنین تفصیل رو قبول نمی کنه. عقل تفصیل رو قبول می کنه که از ذات عاقل افاضه می شود، ولی این چنین نیست که انفعالی درش رخ بده. خب مطلب روشن شد، معلوم شد که اون کثرتی که در صور معقوله الهی داریم مستلزم وجود نفس نیستن. اونی که مستلزم وجود نفس کثرت دیگر است که اینجا نیست. اون کثرتی که در مورد خداست فکری نیست، و کثرتی که احتیاج به نفس داره فکری است. پس خداوند نفس نداره. کسانی که گفتن اگر خداوند کثرت صور دارد پس باید نفس داشته باشه، بهشون جواب میدیم اگه کثرت صور رو به انفعال داشته باشد باید نفس داشته باشد، و خداوند چنین نیست پس نباید نفس داشته باشد. این مطلب تموم شد، مطلب بعدی میشه جلسه بعد. بله؟ عقل انفعال نداره. عقل ما ممکنه انفعال داشته باشه به خاطر اینکه یه جوری با بدن ارتباط داره، و اون ارتباط با بدن یه خورده هم برای عقل ما انتقال درست میکنه، هم حدوث و تغییر.